هفته دیگه میریم دیگه قسمتم که نشد.
حرفی، صحبتی، چیزی که ته دل شما یه دفعه به عنوان مادر بلرزه؟
هنرمندا رو بیشتر دوست داشت.
هنرمند دوست داشت.
بله. ما رو برد قطعه هنرمندان.
دشت زن رو قطعه هنرمندان.
بله، با قدیمی ها یه عکس انداخت. امیر احمدی.
چه جالب، با اینکه 13 سالش بوده بله. اما هنرمندا رو میشناخت.
خیلی قدیمی ها رو خیلی، یعنی هنرمندای قدیمی، وسایلای قدیمی.
دوست داشت؟
خیلی. مثلا نمیدونم علت خاصی داشت،
دلیل خاصی می آورد؟
نه نمیدونم، خیلی دوست داشت. مثلا PS2 داشت، یه دونه نگر داشته و گفت اینو نگر داشتم به نواهام نشون بدم.
ای جانم،
بگم که مثلا هرچی مثلا وسایلی بود که مثلا دیگه قابل استفاده نبود براش، مثلا به سنش نمیخورد، همه رو جمع میکرم میگو اینا رو نگر داشتم به بچه هام نواهام نشون بدم. مثلا یه لباس داشت کوچولو مادر بزرگش براش بافته بود، و اینو نگه داشتم آره باید نواهام ببینن. مثلا اینطوری بود، یعنی
وسایل به نواهاش فکر میکرد.
آره.
چقدر
خیلی مثلا آرزوش خیلی زیاد بود، یعنی هر چی من فکر میکنم مثلا اصلا تا کجاها آرزو میکرد تا نواهاش.
میگفت از شغل آیندهش و اینا چی دوست داره؟ آره. مثلا فوتبالیست بشه. اون که گفتید حالا
نه، یه خورده که کوچیک‌تر بود، مثلا 6 7 ساله بود، خیلی بچهای کوچیکو خیلی دوست داشت. مثلا کوچولو رو خیلی، مثلا خیلی مراقبشون بود بچهای کوچولو رو. من میگم من میخوام پرستار بچه بشم، از بچه‌ها مراقبت کنم. و یه خورده بزرگتر که شد گفتش که من میخوام مجری بشم.
آره.
بعد دوباره یه خورده بزرگتر که شد گفت من خواهر رئیس جمهور
انجام میداد، فقط دوست داشت.
آره نه، مثلا یه وقتایی مثلا فیلم میگرفتم ازش، مثلا خودش شروع میکرد من امیرعلی خرمی هستم نمیدونم فلان.
مجری خاصی هم دوست داشت؟
نه،
مثلا فقط دوست داشت مجری.
آره،
بشه.
دوست داشت مجری بشه. بعد گفت رئیس جمهور میخوام بشم. بعد دوباره بعد از یه مدت، این دو سال اخیر که فوتبال بازی میکرد تو مدرسه دروازه‌بانی، گفت من میخوام فوتبالیست بشم.
فوتبالش خوب بود؟
آره، فکر میکنم دروازه‌بانیش خوب بود، مثل آخه. که توپا رو میگه خوشش میومد. آره، فکر میکنم به خاطر اون دوستاش دروازه‌بان
دیگه
بشه.
تصمیم آخر این بود که
آره،
دروازه‌بان بشه.
آره، بعد ما بین اونم حالا شغلای دیگه هم میگم، مثلا معلمی و یه مدت میگفت دیگه.
آره دیگه، آخه سنش اقتضا میکنه که هر لحظه ها. حالا یه موضوعی رو براش آره علاقه مندش و براش جالب بشه.
آره.
الان امیر محمد چطوره؟
امیر محمد خوبه، اوضاع ظاهرش خوبه ولی درونش رو دیگه ما که خبر ندارم.
هم زیر آوار بوده.
بله.
هم برادرش رو از دست داده. الان به لحاظ روانی حالش خوبه؟
آره، لحاظ روانی که میگم، ما چون توی مدت هم همش درگیر بودیم، درگیر خونه مراسم. و درگیر مراسم.
آره دیگه، شما الان کامل خونتون ویران نشده نه؟ فرمودید اتاق خواب خودتون سالم
بله،
بود.
بله.
ولی غیر قابل سکونت.
آره، غیر قابل سکونت. کلاً ساختمون ما غیر قابل سکونت. حتی همسایه دیگه هم با این حال که مثلا طبقه های بالا ساختمون خونه‌هاشون سالمه، ولی چون ستونا کج شده همه خارج شدن از ساختمون.
بله. الان از واحد شما چی مونده؟ وسایل و اینا رو تونستین در بیارین؟
تقریبا نصفش. آره دیگه، مثلا آشپزخونمون سالم بود.
بله.
ولی پذیرایی و اتاق خواب بچه ها تا نصفه ها آره، همه ویران شد.
وسایل امیرعلی هم از بین رفت.
بله، همه رو از زیر آوار در آوردیم دیگه، هرچی که تونستیم در آوردیم از زیر آوار.
امیر محمد چیزی یادش نمیاد از اون لحظه ای که حالا اتاق تخریب شده یا نه؟ خواب
نه دیگه، دیگه اونم خواب بوده، فقط میگه احساس کردم چیزی رو مفتاده که شروع کرده بود کمک خواستن که هورد.
ولی از امیرعلی چیزی نشنیده؟
نه،
صدای کمک.
نه نه، امیرعلی اصلا صداش هم در نمیاد چون خیلی آوار رو امیرعلی خیلی زیاد بود. بله.
آقای خرمی، با دلتنگیاتون چی کار میکنید؟
بعد بس هزم میگه
خیلی سخته.
دیگه این دنیا فکر کنم اومدیم که
آره،
امتحان بدیم، فکر کنم امتحان الهی هم یکیش هم باید این باشه.
رفیق آسمانیم، دلتنگی هایم برای تو قصه بی انتهاست. تو افتخار منی، نوری هستی که راه هم را برایم روشن می کنی. یادت همیشه در دل و جانم جاوید است. ای افتخار ابدی من، روحت قرین رحمت.
این رفتاراش همیشه در ذهن ماست. هر موقع میخواست از مدرسه بره میومد میگفت مسببم همه معلم ها به ما ها میاد دفتر ما ها آقا خدا قوت، این حالتش بود خدا قوت میگفت و میرفت.
یعنی اینقدر اینو تکرار کرد که بقیه بچه ها هم یاد گرفته بودن. از پنجم اینم خودش شروع کرد بگیم حالا کسی، یعنی به قول من دیگه شده بود شناخته و تیکه کلامش دیگه، همیشه اینو خیلی تکرار میکرد و دیگه ما هم از ما بمون نمیگفت ما بهش میگفتیم. من میره یادت رفت بگه آقا خدا قوت، آقا خدا قوت. یه پسری بود شاید تو تیپ شخصیتش خیلی ساکت به نظر میومد و مثلا میگه این بچه هست که یه گوشه کسی، اما واقعا یه کاریزمای جالبی داشت. من نمیگم این اتفاق افتاده میخوام این حرفا رو بزنم، واقعیت همین بود. خیلی حلقه دوستی بزرگی داشت.
من آخر سال به بچه ها گفتم اگه خاطره ای از سال براتون مونده، چیزی میخوایم بنویسید، چیزی تو دلتونه برام بنویسید. دو سه تا جمله نوشته بود، یکیش این خاطره بود که من یادمم نبود، بعد که کاغذ رو خوندم دوباره یادم اومد. یکی از این روزا که آخر روز اومده بود گفته خدا قوت رو دست داده بودیم، من یادم اومد خم شده بود دست منو ببوسه امیرعلی، منم سری دستمو کشیده بودم، این تو ذهنش مونده بود، توی اون کاغذ نوشته بود. یه جمله هم نوشته بود که خب خیلی دل منو سوزون، دوباره رفتم خوندم، اونم این بود که آه کاشکی سال بعدم شما معلممون باشید.
جان فدا شد برای ایران در یک جنگی که یک رژیم جنایتکار رقم زد. ما سر میز مذاکره غیر مستقیم بودیم، ما اصلا قصدمون جنگ نبود، ولی دشمن حمله کرد و امثال امیرعلی ها سربازان جوان این وطن شدن. چه حسی دارید؟
افتخار میکنم.
سرباز ایرانه،
افتخار میکنم.
شنیدیم از پدری که هنوز کوله پسرش رو در آغوش میگیره، انگار بوی مدرسه و بازی‌های نیمه تمامش رو دوباره نفس می‌کشه. از مادری که با هر نگاه به گوشه اتاق دنبال رد خنده‌های نوجوانیه که خونه رو پر از زندگی کرده بود. و این قصه، قصه پسریه که زود رفت، اما شوق بازی‌هاش، شوق زندگیش هنوز در دل پدر و مادرش ادامه داره، مثل رویای یک بازی که هیچ وقت صوت پایانش زده نمیشه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمی نو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده المینو هستید. المینو برنامه در حوزه علم و دانش که همراه با کارشناسان و متخصصان تلاش میکنه موضوعات روز علمی رو به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنه. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتونه که در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 301035. شک نداشته باشید یکی از برنامه های ما موضوعیه که شما برای ما ارسال کردید. اما در این برنامه میخواییم راجع به ربات های همکار صحبت بکنیم. به هر حال با اومدن هوش مصنوعی و پیشرفت ربات های انسان نما، به نظر میرسه که نسل تازه‌ای از همکاران رو ما در کارخانه ها و صنایع شاهد باشیم. این که واقعا این اتفاق داره میفته و چه تبعاتی در پی اون وجود داره و چه مزایایی ممکنه در کنار این اتفاق برای صنعتگران و برای یک اقتصاد رخ بده، موضوع بحث ما خواهد بود. اما مهمان ما آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی و بنیانگذار اندیشکده جهانی فناوری و دیجیتال هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم به همه ایرانیان هر جای جهان که هستن. همینطور تشکر کنم از تهیه کننده خوب برنامه جهانی و مجری بسیار قدرتمند و معروف حرفه‌ای آقای نقره‌کار.
متشکرم، باعث افتخار من در خدمت شما هستم. اما آقای دکتر بریم سراغ این که واقعا قرار این ربات‌های همکار ما بشن. این ربات‌هایی که الان این روزها داریم تو شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از این ورخر ربات‌ها رو داریم می‌بینیم، قرار این اتفاق بیفته؟
خب ببینید، بذار من مثلا اون مفهوم و فلسفه که پشت این حرف پدیده هست رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، میگن فناوری‌ها امتداد توانایی انسانه.
بله.
و فناوری به انسان‌ها دقت میدن، سرعت میدن، قدرت تشخیص میدن و به نوعی بهره‌وری‌ها رو میبرن بالا. این ربات‌هایی که الان فرمودید که خب در واقع اولین مرز ارتباطی انسان با ماشین هست و این نوعی ادپتیو و تطبیق داره با اون هارمونی و آهنگ حرکات انسانی و احساسات انسانی، یه ترکیب از ربات و همکاری بهش میگن کلابریتیو ربات یا کوبات بهش میگن.
او کوبات.
آره، برعکس اون ربات‌های سنتی و صنعتی که خب معمولا یه نوع فاصله زیادی از انسان دارند، این ربات‌ها بسیار با انسان به نوعی صمیمی و همدمن.
عجب، جالب. یعنی به سمت احساس هم داره میره.
به نوعی شاید رونده نهاییش به همون سم بره که کارکرده بهتری رو خواهد داشت. من شما اصلا بکنیم مثلا تصور بکنیم یه پزشک که میخواد یه عمل جراحی انجام بده روی یه مریض از راه دور. خب لازمه که خب خیلی نزدیک باشه به این کارکردهای و عرف اون حرکات پزشک. بنابراین لازم بوده که ما یک فاصله بگیم از ربات‌های صنعتی، بیم به سمت این ربات‌ها که اینا بسیار مجهزن، هم از نظر هوش مصنوعی هم از نظر دقتی که توی برف دیدار دارن و پاسخگویی به اون حروف دامنه حرکتی که میخوایم داشته باشه.
بله، پس ما اصطلاحی رو داریم به اسم کوبات یا ربات‌های همکار. بله. که اینا مسلما برنامه ریزی میشن بسته به اون همکاری که میخوان داشته باشن.
یکی از محاسن این ربات‌ها هست که بسیار یوزر فرندلی، یعنی کاربری آسان داره و تقریبا مثل ربات پیشینی نیست که شما نیاز به تخصصی به برنامه‌نویسی داشته باشید. به صورت الگوریتم‌های مشخص با یه سادگی شما میتونید با اینا ارتباط بگیرید، تنظیمشون کنید، کالیبره بشه برای کارتون.
من میخوام دکتر، چون این نکته خیلی مهمی هست، یک بار دیگه شما بگید که کوبات ها که در حقیقت ربات های همکار ما هستند چه ویژگی هایی دارن که اونها رو متمایز میکنه از سایر ربات های انسان نما؟
اول مثلا اینه که بگرف خطری برای انسان ندارن، چون بگرف ربات صنعتی خورده با شما یک حاشیه امن، یک بگرف گاردی ازشون فاصله بگیری به خاطر که بگرف اون برنامه های نوآورانه امکان داشته باشه. اینا نه، اینا خیلی نرم هستن. بس دیگه اینجوری که اون فرآیند حرکتیشون میتونه به راحتی متوقف بشه با یه ضربه، مثلا شونشون رو بزنن، ربات بزنید یا یه کوچیکترین حرکتی میتونه ادامه ندن که ور آسیب به شخص نزنن. یکی بحث برنامه‌ریزیشونه، بسیار راحت و آسان هست، یعنی تو میتونه کسی بتونه آماتور هم باشه میتونه با اینا به راحتی کار کنه. بعد دقتی که اینا هست دارن و کاربردی که در چند تا حوزه مشخص دارن، از جمله مثلا شما تو کاری که مثلا پزشکی که از راه دور شما دارید، مثلا بورد های الکترونیکی رو شما میخواید مثلا روش المان هایی رو نصب کنید، یا مثلا تو خط تولید میخواید چیزهایی رو مثلا منفک کنید یا دستبندی کنید، سورت کنید، اینو بسیار کاربرد داره.
و صرفا هم که قرار نیست مثل انسان باشن این ربات های انسان نما، میتونن ربات هایی باشن با شکل و شمایلی که متناسب اون صنعت پیاده سازی بشه، یا نه اصلا این ربات های همکار باید از لحاظ فیزیکی هم مثل کارگر باشن یا مثل که انسان
سعی شده ارگانیش به انسان نزدیک بشه، یعنی بروف اون قرابت رو ایجاد کرده به نوعی.
خب اصلا این نکته است. حالا بریم سراغ مزایا و معایبش. وجود این کوبات ها یا ربات های همکار که خیلی هم اختصاصی سازی شده دارن خدمت ما میان که کمک بکنن، چه مزایایی داره؟ مزایاش که میشه گفت، بیشتر نگرانی سمت معایبش. حالا مزایاش رو بشن از زبان شما.
مزایا شما خدمت گفتم این که خب به هر حال شما یه قرابتی با اینا احساس میکنید، اون احساس خیلی ماشینی بودن رو ندارید باشون، به نوعی معروف امتداد مثلا اعضا و جوارح شما میشن در حقیقت. بعد از اون که اون فلسفه‌ای که انسان امتداد تمام انسان خیلی نزدیک هست، بعد انعطاف پذیری اینها هستش، خب خیلی راحت در اختیار شما هستن، خیلی معروف لخت و خشن نیست اون موضوع، اینا خیلی معروف راحتن با شما. بعد اون که خود مثلا برای بحث کمک های انسانی، مثلا مثلا سالمندان یه سری کمک های مثلا تمام بخش نیاز دارن، اینو بسیار مناسب هستن. آره، چون مثلا ما الان مثلا در کشورمون سیر سالمندی الان در جهان رو داریم، اینو خب خیلی میتونن بیان کنار می مونس انسانی قرار بگیرن مثلا کمک کنن، تمام من کن افراد رو.
خیلی خوبه. در کنارش هم به هر حال ویژگی هایی که هر تکنولوژی کامپیوتری داره، سرعت بیشتر، دقت بالاتر، کیفیت بهتر، اینا رو هم که دارن دیگه، مسلما از لحاظ انسانی اینا قوی تره.
یه روند جهانی هست که اینا رو نزدیک‌تر کنن به اون بحث‌های انسانی که در واقع بتونه اولین لایه باشه که انسان با ماشین ارتباط برقرار می‌کنه، بیشتر به سمت این میره که با آهنگ معروف اون ارگانیمی انسان با آهنگ مثلا حرکات انسان موزون بشه، نزدیک بشه.
بله، بسیارم عالی. اگر بخوایم بریم سراغ حالا بگیم از معایب همین موضوع کوبوت ها یا ربات های همکار بخوایم بگیم، معایبش چه خواهد بود؟
اینا محدودیت و توانمندیشه دیگه. مثلا شما فکر کنید توانایی خیلی بالایی که شما در ربات های صنعتی دارید اینجا نمیتونه از اینا داشته باشید، چون مثلا ظرافت بیشتری دارن اینا، خصوصا وقتی که مثلا شما حجم کار زیاد بشه، خب اینا دیگه اون فرآیند نمیتونن داشته باشن با اون پیچیدگی ها، اون پیچیدگی رو ندارن. خب یک از البته که ساده از کار باشه اینه که خب مثلا چندین حرکت رو که مثلا برای شما مهم هستن رو انجام میدن، ولی اون پیچیدگی مثلا ربات صنعتی رو دیگه ندارن. این یه بحثشی. بس دیگه هم خب مثلا حجم میگن اشاره میکنن معمولا تو اسلام میگن وزنی که شما میتونید با اینا ارتباط داشته باشید، مثلا یا تا 100 کیلو شما میتونید اینا با اینا مثلا فشار حمله چیزی داشته باشید، ولی دیگه خب بالاتر از اون بعد میره بحث سر و سندی کال تا 300 400 کیلو هم میره.
پس این تفاوتاش هست. آیا این مشکل که یهو مثلا اینا هک بشن یا سیستمشون به هم بریزه و کار روی زمین بمونه یا اصلا کار از مسیر اصلی منحرف بشه؟
بله،
اینا هم نکاتی هست که ممکنه،
چون حرفی خیلی حرفی مثلا اینا که بحث سکیوریتیش هستش و سایبریش هست که اینا بسیار به اون خطرپذیرن، آره اون بحث آسیب پذیری رو داره، آره چون بسیار پابلیک عمومی هم داره ارائه میشه، این داره منتها تلاش داره میشه که این معایب برطرف بشه و معروف بیشتر عمومی تر خواهد شد تا سایر بحث روبوتیک که در جهان هستش.
بله، بسیار عالی. ما در حال صحبت با دکتر مهدی رفتاری هستیم، ایشون دارن صحبت میکنن راجع به کوبوت ها یا ربات‌های همکار که قراره به زودی ما شاهد اونها در بسیاری از صنایع در کنار انسان‌ها باشیم که چرا واقعا این تکنولوژی‌ها باید استفاده بشه. یه بحثی هم دکتر حارسی 1035 سامان پیامک ماست، دوستان پرسیدن گفتن اینا خدمات پس از فروش هم داره یا یه قطعهشون خراب بشه بخواد اصلاح بشه، یعنی باید اینم در اون فرایند باشه دیگه حتما.
بله، چون اینا تقریبا سادگی ما در بحث روبوتیک داریم، ما سعی شده بیشتر قبل از اینکه به دانشجویان به بحث‌های استارتاپی جوانان بدن اینها رو.
بله.
تمام میتونید بگید با توجه به تمام میتونید اینو تینیجرن، یعنی اون نیمچه بلوغی رو دارن در بحث روبوتیک. همین دقیقاً کسایی که دنبال این هستن همون بچه‌ای هستن که مثلا همون نسلی هستن که مثلا میگیم نسل زد، مثلا دنبال هستن که این نوع بستر خدمات، این نوع از ساختش و فروشش و نگهداریش و خدمات بس فروش رو انجام بدن. بسیار جذابیت داره، بسیار با بازار بزرگی هم هست.
خیلی هم عالی. اگه بخوایم چند تا صنعت راجع به همین کوبوت‌ها یا ربات‌های همکار صحبت بکنیم، مثلا در صنعت خودروسازی یا در صنعت صنایع غذایی کجای کار قرار می‌گیرن؟ صنایع غذایی، دارویی، به چه شکل می‌تونن کنار انسان‌ها باشه و کار کنه؟
ببین، جایی که شما کار تکراری دارید، خب طبیعتاً می‌تونه به کارتون بیاد و سرعت بده و بهره‌وریتون ببره بالا. جایی که نیرو انسانی به عنوان همون سطح لیبر یا زحمت هست، اینو میان کنار دارن. مثلا شما پرستار واقعا یک شغل بسیار پر زحمتیه. جایی که زحمت هست اینو هستن. منتها این ترکیب شده با بحث خلاقیت آدمی، این مهمه. شما دقت مثلا ماشینی رو دارید، روبوتیک رو دارید با خلاقیت آدم، این فصل مهمیه تو این نوع از ربات.
خب اینم پس باید بشه توجه ویژه‌ای بشه که باید به اینها دقت بکنیم. به نظر شما آیا این ربات‌های همکار یا کوبوت‌ها میتونن جایگزین انسان بشن؟
نه، نیست جایگزین انسان بشن، شاید روندم این نباشه واقعا در حقیقت، ولی میتونن در امتداد بحث انسان باشن. بیشتر گروف کانسپت تو به حساب هدف گذاریم رو اینه فعلا توی این صنعت. این کارا جدی، من این قلوب ها رو زیاد توی بحث روباتیک و بحث هوش مصنوعی رو قبول ندارم، چون انسان خالق همین مباحث هستش و خب این الگوریتم اینا رو میده. منتها بحث هست که بحث پردازش و دقت در پردازش هست که حالا وقت تکنولوژی جی پی یو که الان خب در حال بروف کوانتوم بیاد، شما خیلی از مسائل دیگه نخواهید داشت که الان نگرانی که داریم، حالا میخوام بیان ربات ها مثلا جای انسان ها رو بگیرن، دارم تردید برای انسان ها بشن، این دیگه تقریبا فیلم هالیوودیه دیگه.
ولی به هر حال تأثیری داره دیگه دکتر. ببین الان خود ما مثلا خیلی از هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم، مثلا خیلی از روندها رو هم عوض کرده. مثلا شما فضای آموزش رو ببینید الان، یعنی سالهاست که فناوری اومده، حالا شاید آموزش و پرورش ما سنتی باشه، ولی خیلی از جای دنیا دیگه میگن لازم نیست ما چیز رو حفظ بکنیم، باید بلد باشیم چطور از این فناوری‌ها استفاده بکنیم.
این اون یه بخشه که شما دارید، ولی این به طور حد در این اصلاح خواهد شد، چون انسان به عنوان خالق و نوآور و خلاق باید جایگاه خودش رو داشته باشه تو کلین فرنده، چون سازنده تمام این خالق تمام این بحث هست. منتها الان چون شروع کار هست، شما در شروع کار معمولا یک بی‌نظمی رو دارید، خب بعد شک پیدا میکنه. الان تمام دنیا جمع شدن دارن استاندارد سازی میکنن اینا. من آخرین سندی دیدم که سازمان ملل اتحادیه جهانی ارتباط داد، 700 تا به حساب استاندارد روش مصنوعی مشخص کرد. چرا؟ چون میخواد از این درهم برهمی و بی‌نظمی خارجش کنه. و این خب کارپدری قشنگ این اخیرا اومده بیرون بحث اسنادش که شما برای گوش مصنوعی، حالا چون کام چطوری دیتا رو جمع میکنید، چطوری شما اینو دستبندی میکنید، با چه الگوریتمی میخواید کار کنید، قرار نیست که هر کسی برای خودش راه بیفته مثلا بره حروف شخصی سازی کنین، نه باید حتما اینا استانداردی باید شناخته بشه. مثلا واقعا شما قطعاته، شما میگه آقا مثلا این قطعه ماشین مثلا فلان هست، همه جای دنیا همون قطعه به همون استاندارد رو داره. دروش مثلا این سم رفتن، یعنی کار مقام بسیار مهمی که اخیراً برداشتن، اینو کل سران جامعه اطلاعاتی جهانی هم روش اتفاق نظر دارن که 700 تا استاندارد در اولین گام میخوان مشخص کنن براش.
بله
دیگه اون دغدغا کم میشه.
این یه نکته خیلی مهمه،
از آنارشیستی میاد بیرون. بعد
آره حرف شما هم درسته ها، که مثلا الان توی بی‌نظمی و سردرگمی
هستیم
احساس میکنیم ممکنه هوش مصنوعی واقعا جای هر اتفاقی رو بگیره، ولی واقعا اینجور نیست. ضمن این که به همون اندازه هم شغل ایجاد میکنه، یعنی یه کارگر ساده شاید مثلا بتونه الان بره یه مقدار دانش کسب بکنه که بتونه با اون ربات همکار شه و کار کنه.
مثلا مثال ساده بزنم، چون شما فرمودید که مثلا زبان ساده می‌خوایم بگیم، ببین اولین بار خودرو اختراع شد در امریکا و هنوز جاده ساخته نشده بود، خب خودرو به هر سمتی تا هر مزرعه حرکت می‌کرد، جاده مشخصی نداشت، بلکه جاده ساخته شده بود از جاده میرفت، پس استاندارد سازی شد دیگه. خودرو نمی‌دونید که مثلا قرار مثلا توی پیاده رو یا مثلا توی مسیرهایی بره که برای جاده مشخص. مگه خب تعریف واسه اون تعریف شده نان رود میگن، آقا این ماشین مخصوص اینجاست. ولی شما اگه ماشین کلاسیک مثلا میگید آقا در مسیر جاده است، برای علائم رانندگی رو دارید، بعد اومد شک پیدا کرد. این بنابراین هوش مصنوعی همینه، یه پدیده اومده به شدت تاثیرگذار، به شدت بی‌نظمی ایجاد میکنه، ولی میتونه به نظم در بیاد. الان خب شروع شده دیگه، وقتی شما 700 تا فقط در شروع در فاز اولش بخواید استاندارد بزنن، شما چطوری میخواید بگید خب مثلا نگرانم؟ خب همه چی در استاندارد میشه.
700 تا استاندارد
تعداد شروع کاره،
یعنی چقدر جزئیات دیده شده.
حالا شما مثلا شما در هوش مصنوعی مثلا شما نمیده که مثلا این سوالی که میکنید از 16 میلیون پایگاه داده اطلاعات در میاره. حالا معلوم شاید طرف جهت‌دار این کارو کرده باشه، شما برو تو پایگاه داده که شما معروف فیک باشه اصلا، یا اصلا یه چیزی جهت‌داری داشته باشه، سوی نیت داشته باشه. ولی وقتی شما استاندارد میشه میگه حق نداری شما برید سراغ پایگاه داده که این پایگاه داده باید این استاندارد این چیدمان اطلاعات داشته باشه با این الگوریتم. اون موقع شما میتونید، شما وقتی از هوش مصنوعی استفاده میکنید باید اینو بدونید، یا آقا من دارم از هوش مصنوعی استفاده میکنم که پایگاه داده هاش این هاست، استانداردش مشخص شده، الگوریتمی هم که میره استخراج میکنه مشخصه.
آها، اینا همه نکات مهمیه. و در پی این را شاید بگیم قبل از این لازمه که قوانین و مقررات درستی هم تصویب بشه.
همون میشه به همون سم داریم،
به همون سم.
آره، همین دنیا، یعنی اتفاقا همه دنیاست که خود سازمان به عهده گرفته پرچم دار، این از اتحادیه جهانی ارتباطات کم آی کیو از اینترنشنال تلکامیکیشن یونیون پرچم دار این موضوع هستش که هزار تا عضو داره که شامل 180 تا تن کشورها هستن که حق رأی دارن، بقیه‌ش هم که شام شرکت فناور در این حوزه هستن.
این نکات مهمیه. شما این دکتر به هر حال مدرس حکمرانی هم هستید، این ربات های همکار یا کوبوت ها بیان تأثیراتش در سطوح کلان کشورها مثل همین حکمرانی چه خواهد بود؟ میخوام با همین رویکرد حکمرانی هم که هستید
این اینا در سطوح به حساب اول لایه کاربردیه، میتونه به قول سرعت بده، بهره وری بره بالا، دقت رو زیاد کنه
و اینا همه کمک میکنه برای اینکه حکمرانی
بشه. صرف جو نیروی انسانی کنه، من میگم نیروی انسانی هست نمیکنه، این صرف جو میکنه. شما نیروی انسانی رو از زحمت لیبر از بخشه، چون شما سه تا صد داری داره کار ببینید، میگین لیبر زحمت ورک، حالا کار کارمندی اینا رو داره، یا اکشن کنشه. انسان در حقیقت آفریده شده که کنش داشته باشه، تفکر کنه، عملگرایش خلاق باشه. ولی اگر باشه مثلا زحمت باشه، کارگری باشه، بهتر ربات این کار رو بکنه. اگر پرستاری تکراری بقولو پرستار خسته میشه، چرا این جامعه پرستاری در دمای دنیا بعد از پاندمی کرونا مثلا کووید مثلا خسته شدن به خودی که تکراره، زحمته.
یعنی اون که به هر حال به عنوان اون کارگر زحمت کشه
این نقش بازی میکنه،
این میاد نقش اون و کارگر اتفاقا یه سطح میره بالا،
مثلا به انسان رو کمک میکنه برم سمت
تعالی. بله، تا یه سطح میبرتش
جای انسان نگرفته، میگه مثلا تو برو من زحمتت رو بدوش، من بارش به دوش من.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی و بنیانگذار اندیشکده جهانی فناوری و دیجیتال که ما رو در این برنامه همراهی کردید. خیلی به زبان ساده سعی کردیم راجع به کوبوت‌ها یا ربات‌های همکار صحبت بکنیم. به زودی نسل تازه‌ای از ربات‌ها رو شما در محیط کاری در کنار خودتون تجربه می‌کنید که همونطور که در این برنامه راجع بهش صحبت کردیم، اونها سعی می‌کنن مفاهیم تکراری رو برای ما انجام بدم، کارهای خسته کننده رو، و انسان رو به یک سمت تعالی سوق بدن. متشکرم بار دیگه از شما دکتر رفتاری.
ممنونم، خوشحال شدم که منتون
متشکرم از شما، انشاءالله بازم بتونیم در خدمتون باشیم حتما. اما این برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده آزاده بهرانی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.